بخش 48.
روزی که جنگ بین ایران و عراق تمام شد، من و کوروش و آرش در مطب دکتر فانی بودیم. دندان پزشک خوشقد و بالا و چیره دستی که نصفش ترک بود و نصف دیگرش باز هم ترک. هرچی می کرد تا لهجهش را پشت اصطلاحات انگلیسی دندان پزشکی قایم کند، نمی توانست و اوضاع را بدتر و خنده‌دارتر می کرد. روی صندلی دندان پزشکی دراز به دراز خوابیده بودم و دوست نداشتم کوروش من را در آن حالت خودمانی ببیند. چشمهایم را بسته بودم و به لثه اطراف دندان عقل سمت چپ بالا التماس می کردم که به حرف داروی بیهسی گوش کند و زودتر بیهس بشود تا دکتر خوشقد و بالا دندان عقل فاسدم را بکشد. آرش دورو برم می پلکید و می گفت
نه ترس مامان جون، من اینجا.
دکتر همانطور که سیگار می کشید و مثل یک سلاخ منتظر ایستاده بود، با کوروش درباره قبول قطعنامه و صلح و جنگ حرف میزد. نمیدانم چطور شد که دکتر حرف را کشید به آسیب‌های جنگ. حتما اثر داروی بیهسی بود که نه تنها نصف صورت بلکه نصف مغزم را بیهس کرده بود. کوروش تاییدش کرد. درسته. من بیشتر به بچه‌ها فکر می‌کنم. این همه بچه بی پدر که... برای اولین بار مشابهتی بین او و سهراب پیدا کردم. سهراب رویایی جز سر و سامان دادن به بچه های بی سرپرست نداشت. کوروش هم دغدغه‌ای جز سر و سامان دادن به آرش نداشت. با همین دغدغه بود که روزی به دیوار اتاق ارواح تکیه داد و در حالی که هر دو پایش را دراز کرده بود گفت شرایط فرزند خوندگی چیه؟ یعنی میتونیم آرش رو بگیریم؟ می توانستیم و گرفتیم. مادر شوهر وقتی فهمید که کار از کار گذشته بود و کاغذها و تعهدها امضا شده بود، بالای سر آرش که در اتاق دختری من خوابیده بود رفت. آماده ی انفجار بود انگار، اما کمی که گذشت هیچ انفجاری رخ نداد. زیر لب گفت آخی، و خم شد و گونه آرش را بوسید و از اتاق بیرون آمد. گفت زیر چه بار سنگینی رفتی؟ بچه خودت که به دنیا بیاد چطور میخوای عدالت رو برقرار کنی؟ گفتم تنها دغدغم همینه. میترسم آرش رو بیشتر از بچه خودم دوست داشته باشم. برای همین به این زودیا از بچه خبری نیست. مادر شوهر با فکی آویزان به تخمینه نگاه کرد که آن روزها برایش خواستگاری آمده بود و می رفت عروس خانوم بشود. کوروش گفته بود این همه بچه بی پدر که، و دکتر وسط حرفش پریده بود و داشت می گفت برادرم توی ایتالیا درس می خونه، دندون پزشکی، بهترین دانشجوی جنواست. اون وقت پا شد اومد اینجا با یه همسر شهید ازدواج کرد و رفت. باورتون میشه؟ با همسر شهید؟ وزیر لب به ترکی فوشی داد که معنیش رو نفهمیدم. من زیر دست دکتر خندیدم. دکتر پرسید به چی میخندی؟ پرسیدم میخندم دهنم کج میشه انگار. گفت اثر داروی بیهسیه، و شروع کرد به درآوردن دندان عقلم. هی صدای قرچ و قروش توی گوشم پیچید و هی پیچ و تاب خوردم تا اینکه یک دندان دراز و پوسیده و خونین از توی دهانم بیرون آمد. دکتر دندان را جلو چشم من و بعد کوروش تکان داد و شوخی تکراری دندان پزشکا را هم فراموش نکرد و به کوروش گفت حالا دیگه خانومت واقعا بیعقله. دوتا مرد با بدجنسی خندیدند. دکتر یک تکه باند را لوله کرد و گذاشت روی حفره خالی دندانم و گفت فشارش بدهم تا خونریزیش بند بیاید. بعد نشست به سیگار کشیدن و از کوروش پرسید حالا چرا کانادا؟ آمریکا که بهتره. کوروش گفت راحت‌تر پذیرش داد. بساطمان را جمع کرده بودیم برویم کانادا. کوروش گفته بود نیایی تنها می روم. بدون تو و آرش. اما با من بیا. گفته بود باز هم به خودت فرصت بده که ببخشی منو. گفته بود آنجا فرصت داری که بدور از خاطرات بد تصمیم بگیری. گفته بود دوستت دارم و برای جبران گذشته آمادم. گفته بود گاهی یک تغییر ملموس میتواند قوقا کند و من به خاطر همین قوقا که جایش در زندگیم خیلی خالی بود رفته بودم توی مطب دکتر فانی دراز به دراز خوابیده بودم تا قبل از رفتن به کانادا که میگفتند هزینه دندان پزشکیش خیلی زیاد است به دندانهایم سر و سامانی بدهم. کوروش میگفت آپارتمان گیشا رو اجاره میدیم و خونه پدری رو میخریم و بازسازیش میکنیم. سرم را مثل ارواح تکان دادم. کوروش گفت من اونجا دکترا میگیرم. تو آرشم هر کاری خواستیم بکنی. سرم را مثل ارواح تکان دادم. کوروش گفت اما فکر نکنی برای همیشه اونجا میمونی. بر میگردی. سرم را مثل ارواح تکان دادم. کوروش گفت اگه خواستی جدا زندگی میکنیم. تو دو تا آپارتمان نزدیک هم که دست کم از حال و روز هم خبر داشته باشیم. چون در هر حال دلم برای آرش تنگ میشه. یادم نمی آید سرم را مثل ارواح تکان داده باشم.
بخش 49.
تقصیر پروانه نبود، اما سوسن و سهیلا دوست داشتند مرگ آقای آذر را بیاندازند گردن پروانه. سوسن می گفت قلبی نازک آقای آذر تحمل این کاکتوس خونگی رو نداشت. سهیلا گفت این دختره از اولشم بد قدم و شوم بود. بالای سر آقای آذر در قطعه هنرمندان ایستاده بودم و تصمیم نداشتم با سوسن و سهیلا همراهی کنم و پروانه را در مرگ آقای آذر مقصر بدانم. سوم آقای آذر بود. درست 15 روز بعد از خوابی که درباره مهندسین دیده بودم و آقای آذر تعبیرش کرده بود، 10 روز بعد از روزی که کبوتری در آسمان مدرسه محمد باقر صدر چرخ زد و در گودال آبی سکته کرد، آقای آذر هم سکته کرده بود. آن هم در حمامی پر از بخار و حباب‌های صورتی صابون. در حالی که دوش باز بود و اطلس خانم فکر کرده بود آقای آذر هرچه پیرتر می شود وسواسی تر هم می شود. من کنار سر آقای آذر نشستم. به خاکش دست کشیدم و رطوبتش را لمس کردم. چشمهایم را بستم و شدم حمید ماجدی که 20 سال پیش معنی لطافت را خوب می فهمید. فکر کردم چطور آقای آذر، کسی که به خاطر من علیه خودش شوریده بود، زیر رطوبت ها خوابیده است. به نفرتش از کوروش فکر می کردم که از تمام منافذ پوستش بیرون می زد وقتی اسم او را می شنید. خدا می داند چقدر جلو خودش را گرفت وقتی دید مثل احمد جغول بغول کاری نمی کنم و پایی برای کندن و رفتن ندارم. دخترش بودم. یک پس گردنی حواله ام می کرد. اطلس خانم آمد و کنار خاک کوپه شده نشست و بی مقدمه گفت باید می دونستم. باید می فهمیدم. آه عزیزم عزیزم. نپرسیدم چی رو باید می فهمید. در 3 روزی که از مرگ آقای آذر می گذشت بیشتر از 100 بار تعریف کرده بود که آن روز آخر آقای آذر گفته بود در جایی از این جهان نمایش 16 کوچولو روی صحنه است. جایی که او نمی داند کجاست. اما حتم دارد آنجا به قدری نزدیک است که با قدم‌های نینیوار می توان به آنجا رسید. آقای آذر گفته بود تا حالا هیچ کدوم از اجراهی 16 کوچولو را از دست ندادم. این یکی رم نباید از دست بدم. اما صحنه کجاست و؟ نمایش کی شروع میشه؟ اطلس خانم اشکایش رو پاک می کرد و می گفت باید می فهمیدم. نباید می زوشتم به همون بره. باید می دونستم. بعد سر و کله پروانه در مراسم شب هفت پیدا شد. سیاه پوشیده بود و واقعا عزادار به نظر می رسید. همه با اخم و تخم نگاهش کردند. کسی تحویلش نگرفت. وقتی رفت طرف اطلس خانم چیزی نمانده بود پایش که در کفش‌های پاشنه بلند و مد روز فرو رفته بود بی‌لغزد و زمین بخورد. شاید این لغزش نامحسوس از دید اطلس خانم پنهان نماند که آنطور گرم و مهربان و صمیمی او را بغل گرفت و زیر گوشش گفت عزیزم، عزیزم. سوسن زیر گوشم گفت برای چی اومدی؟ گفتم آروم باش. اما او آرام نبود. انگار پروانه آمده بود کامران را از دستش در بیاورد. دستش را همچین انداخت روی شانه کامران که انگار او سهراب بود در لباس دامادی و عکاسی ایستاده بود برای عکس انداختن. پروانه پیشم آمد و گفت من دارم برمیگردم آلمان. قرار دادی رمانمو بستم. چوب شد چند نسخهشو برام میفرستی؟ گفتم حتما. تبریک میگم. پروانه گفت نه اینکه فکر کنی چون فریدون مرده این حرفو دارم میزنم ها. برو از ناشرم بپرس. بی خدا همون موقع که قرار داده کتابم بستم بهش گفتم میخوام اونو به فریدون کاظمی تقدیم کنم. یه جمله هم نوشتم بیش دادم تا اول کتاب بذاره. جبران گذشته رو نمی کنه، اما شاید منو کمی آدم تر جلوه بده جلو تو، جلو سوسن، جلو همسر فریدون. اذیتش کردم، اما نمی فهمیدم. بغلش کردم. موهایش رو بوسیدم و نرمی و ظرافتش همه یه گذشته رو محو و نابود کرد. چند روز بعد سهیلا زنگ زد و گفت
ارژنگ کارت داره. خونه ای یه سر بیاییم اونجا؟
آنها آمدند. ارژنگ هنوز سیاه تنش بود. شکمش قلمبی تر از همیشه بود. موهایش ریخته بود و برای خودش آقا دکتری جو افتاده شده بود. پایش را که توی خانه گذاشت نگاهی به دور و بر سقف خانه اندخت و گفت
این خونه چند ساله است؟
پرسیدم میخوای پیشنهاد بدی خرابش کنیم و چند طبقه بسازیم؟ انگار یک دفعه بی‌حوصله شد. مثل همیشه که سر صحبت را با شوق و ذوق باز میکرد و یکو انگار انرژیش تخلیه شده باشد ساکت میشد و توی خودش فرو میرفت. گفت
نه بابا، چیکار به این کارا دارم؟
سهیلا با بیتابی گفت زودتر بهش بگو. من و کوروش به ارژنگ نگاه کردیم. ارژنگ گفت
خب صحبت مجله باباست. دلم نمیخواد تعطیل بشه. گفتم اگه تو مسئولیتو به عهده بگیری منم کارای مالیشو به عهده میگیرم. دوست دارم مجله سر پا بمونه. این مجله داره یه اثر باستانی میشه. کدوم مجله تو ایران 33 سال عمر کرده؟
به کوروش نگاه کردم. از لبخندی که گوشه ی لبهایش بود، از برق کوچکی که توی چشمهایش بود و از تکانی نامحسوس سرش فهمیدم موافق است. به ارژنگ گفت
اگه قراره مجله به کارش ادامه بده، خوب کسی رو برای این کار انتخاب کردی.
سهیلا گفت میدونستم قبول میکنی. گفتم
اما من که هنوز حرفی نزدم.
منم دلم نمیخواد این مجله تعطیل بشه. اما چطور میتونم جای آقای آذر رو بگیرم؟ استاد من بود. همیشه هست. اما
کوروش به هم خیره شده بود. گفت کمکت میکنم. تو لیاقتشو داری. هیچ وقت کوروش اینقدر مثبت نبود. با این حال گفتم باید فکر کنم.
Thank you. بخش پنجاهم.
خوابیدم در آپارتمانی اجاره‌ای در تورنتو در طبقه 34. در آپارتمانی که از پنجره‌های بزرگش می‌توانم تا آخر شهر را ببینم و آنقدر به آسمان نزدیک باشم که اگر دستم را دراز کنم گل‌های روز ابری سرانگشت‌هایم را لمس کنند. خوابیدم، خستم از سفر دور و درازی که زمان را به هم ریخته و انگار عقربه‌های زمان صفر را نشان می‌دهند. خوابم. باید بیشتر از اینا بخوابم و به صدای نفس کشیدن آرش گوش بدم و خواب سهراب را ببینم. حس آزادم می‌گوید سهراب کاشفی تا اینجا آمده، تا این ور دنیا آمده و امانتیش را می‌خواهد. دستش را به طرفم دراز می‌کند و من می‌فهمم زنجیرش را می‌خواهد. زنجیر به گردنم است و هنوز هم ته قلبم را لمس می‌کند. می‌گویم اما سهراب دست بردار نیست. میگوید مهلت امانت داری به پایان رسیده و من باز هم زنجیر را به او نمیدم. با گرمایی که روی صورتم بالا و پای میرود بیدار میشوم و کوروش را میبینم که روی صورتم خم شده. میگوید نترس جانم، منم. میخواهم چشمهایت را